قرآن به روی ما باز میکنه، راه زندگی درست را و سبک زندگی سعادت آمیز را قرآن به روی ما باز میکنه.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی قرآن. پرداخت کامل مطالبات گندمکاران، وزیر جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم امسال از مرز 12 میلیون تن گذشت.
چهره نزدیک به مقاومت، رئیس جدید مجلس عراق محمود المشهدانی از میان 4 نامزد بر صندلی ریاست نشست.
موفقیت دانشمندان ها در علم پزشکی، تولید داروی ضد درد با فناوری آهسته رهش، دارو برای تسکین درد بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته کاربرد دارد.
و هشدار نارنجی هواشناسی برای دست کم نیمی از استان‌های کشور. سازمان هواشناسی یک شنبه و دوشنبه از هموطنان خواست از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و کوهنوردی در مناطق مستعد بارندگی خودداری کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
وزیر جهاد کشاورزی گفت خرید تضمینی گندم امسال از مرز 12 میلیون تن گذشت و مطالبات همه کشاورزان پرداخت شد. آقای نوری در گرمسار گفت مشکلاتی که در پرداخت مطالبات گندمکاران رخ داد به علت ناترازی و افزایش میزان خرید نسبت به بودجه پیش بینی شده بود.
مورد مطالبات گندمکاران خوشبختانه تمام مطالبات پرداخت شد، خدا را شکر. با اینکه امسال الحمدلله تولید زیاد داشتیم، کشاورزان ما زحمت کشیده بودند و از مرز 12 میلیون تن هم گذشته بود خرید، ولی به لطف خدا و با تلاش مسئولین زیربط و تأکیدی که خدای رئیس جمهور داشتن در کمترین زمان ممکن سعی شد که منابع لازم کارسازی بشه. بعدن نیاز به یک اصلاحات قانونی هم داشت، چون فراتر از سقف بودجه و پیشبینی بود. همه اونها فراهم شد و به حمدالله تقریبا 3 روز قبل تمام مطالبات گندمکاران پرداخت شد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از سیلوی 100 هزار تنی شهر گرمسار بازدید کرد. سیلوی 100 هزار تنی گرمسار بزرگترین سیلوی شرق کشور است و با حدود 90% پیشرفت آماده ذخیره سازی گندم مرکز کشور است.
چندین طرح آموزشی در شهرستان شادگان و استان خوزستان به بهره برداری رسید. یک مدرسه 12 کلاسه، یک مدرسه 6 کلاسه و توسعه 13 کلاسه درس جدید از این طرح است. شهرستان شادگان 35,000 دانش آموز دارد. محمد سعیدی‌پور مدیر کل نوسازی مدارس خوزستان:
ما در ادامه 9 پروژه در قالب 34 کلاس درس بالغ بر 80 میلیارد تومان قرارداد منعقد شده رو داریم که انشالله تا پایان سال و مهر 1404 بتونیم این پروژه ها رو انشالله به اتمام برسونیم.
اختصاص 1000 میلیارد تومان برای تکمیل سامانه های کوچک مقیاس تولید برق خورشیدی. مدیر کل دفتر سامانه های مقیاس کوچک ساتبا با اعلام این خبر گفت صفحه های خورشیدی 5 کیلوواتی پشت بامی به طور میانگین حدود 9000 کیلووات ساعت در سال برق تولید می کنند که میانگین درآمد حاصل از فروش برق تولید شده به وزارت نیرو برای هر خانوار بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. تا کنون 17000 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و دیگر سازمان‌های حمایتی صاحب صفحه‌های خورشیدی پشت بامی شدند.
وزیر راه و شهرسازی از برطرف شدن مشکل تسهیلات دهی بانک‌ها به برخی از طرح‌های نهضت ملی مسکن خبر داد. خانم فرزانه صادق گفت پیگیری برای تزریق مالی تسهیلات مسکن همچنان ادامه دارد.
یه اشکالی به وجود اومده بود از بهمن سال پیش و تسهیلات مسکن تخصیصش دچار اشکال شده. با جلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی جناب آقای دکتر فرزین داشتیم این موضوع مطرح شد، عددی تزریق بودجه و تخصیص انجام گرفت به جهت اینکه مشارکت هایی رو انجام شده بود با ساخت و سازهایی که آپارتمان ها شکل گرفته بود که اون قرارداد مشارکت بدون ادامه پیدا بکنه. همچنان هم پیگیر این موضوع هستیم که انشاءالله با تزریق منابعی که انجام میشه این تسهیلات خدشه‌ای و وقفه‌ای درش ایجاد نشه.
دومین همایش 15000 شهید استان فارس دیشب با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد. سردار سلامی در این مراسم تاکید کرد ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی پاسخ غیر قابل تصوری خواهد داد.
با پیام مقام معظم رهبری در دیدار با دستاندرکاران رویدادی مهم در فارس آغاز شد. دیشب اینجا به قلب تپنده فارس تبدیل شده بود.
محراب مساجد اینجا را به دست غیب شهادت خوننگاری و متحر کردند.
به عشق 15000 شهید فارس جمعی عظیم تشکیل شد.
افتخار میکنم که در این اجلاسیه 15000 شهید استان فارس شرکت کردم.
جمعی از خانواده شهدا، از مادری با عکس تک فرزند شهیدش
خیلی آرزوها براش داشتم،
تا مادری که هنوز چشم انتظار بازگشت پیکر جگرگوششه.
همه عملیات ها 6-7 سالو تو جنگ بود.
بزرگداشت مقام شهدا در دومین کنگره ملی 15000 شهید سرافراز فارس، کنگره‌ای که پس از یک سال تلاش شبانه روزی و برگزاری بیش از 7000 یادواره در فارس به ایستگاه پایانی رسید. دیشب از اهمیت برگزاری کنگره گفته شد. استاندار فارس از آشنایی نسل جوان با رشادت دلیر مردان گفت
این کنگره ها نسل فعلی و نسل آینده رو به نسل گذشته مرتبط میکنه.
نماینده ولی فقیه در فارس هم از لزوم ماندگار شدن این کنگره گفت
کنگره شهدا دبیرخانه دائمی داشته باشد.
کنگره‌ای که برای به ثمر نشستنش همه جهادی به میدان آمدند. فرمانده کل سپاه پاسداران هم روی صحبتش با رژیم صهیونیستی بود. سردار سلامی گفت شما این بار هم دست به خطا زدید و پاسخ آن را غیر قابل تصور خواهید چشید.
شما فکر میکنید میتوانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید؟ شما در وعده صادق دو دیدید آسمانتان چگونه شکافته شد؟ دیدید سپر موشکیتان چگونه عمل کرد؟ این بار هم به خطا دست زدید، پاسخ آن را خواهید چشید غیر قابل تصور.
در این مراسم از سردار محمد جعفر اسدی و نیز سردار محمد نبی رودکی به عنوان چهره ماندگار دفاع مقدس تجلیل شد.
محمد حسن شریف خبرگزاری اصلاح و سیما شیراز.
رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه که چند روز پیش با عملیات پهپادی و انهدام گروه تروریستی آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. رزمایشی برای امنیت پایدار در جنوب شرق کشور. برای آگاهی از آخرین اطلاعات این رزمایش، همکنون سردار سرتیپ پاسدار احمد شفایی جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و سخنگوی رزمایش پشت خط رادیو هستند. سردار شفایی سلام، لطفاً از کم و کیف این رزمایش برای ما و شنوندگان بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر جناب عالی و همه شنوندگان ارزشمند برنامه تو.
سلامت باشید انشاءالله.
همونطور که مستحضرید، رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به عنوان یک نمایشگاه بزرگ از خلاقیت‌ها، ابتکارات و نوآوری‌های جدید با هدف تقویت و انسجام بخشی و امنیت پایدار منطقه و افزایش سطح آمادگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی و همچنین تقویت انسجام هماهنگی‌های فیما بین رده‌های متولی امنیت و بروز شدن تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها و به نوعی تست عملی برخی از سلاح‌ها و تجهیزاتی که جدید واگذار شده به یگان‌های منطقه.
بله.
و از همه مهمتر پاکسازی مناطق آلوده و برخورد با صلابت و جدی با برهمزنندگان آرامش و امنیت مردم از 5 آبان ماه سال جاری در حوزه شهرستان‌های زاهدان، تفتان و خاش در حال اجراست. یگان‌های مختلفی از جمله یگان‌های صابرین، نیروی مخصوص، تکاور، توپخانه، پهباد، جنگال و یگان‌های مردم پایه و به ویژه یگان‌های ارزشمندمون در مجموعه انتظامی استان، یگان‌های تکاوری، یگان‌های مرزبانی و انتظامی و مجموعه جامعه اطلاعاتی ترکیبی از اداره کل اطلاعات، مراکز اطلاعاتی نیروزمینی و سازمان‌های اطلاعاتی انتظامی و سپاه و همراهی و همکاری متولیان اجرایی و قضایی و همراهی مردمان عزیز و شریف استان، بی ویژه متنفذین، معتمدین، سران طوایف، علما و نخبگان در حال اجراست و خوشبختانه تا به امروز هم برکات بسیار ارزشمندی داشته. با توجه به فرصت محدودی که وجود داره، بنده یک مختصر عرض بکنم پیام روشن و واضح و شفافی که این رزمایش داره.
بله، خواهش می‌کنم.
به مردمان عزیزمون، به دوستداران انقلاب اسلامی که اطمینان پیدا کنن از آمادگی‌ها، انسجام بسیار ارزشمند نیروهای عمل کننده، تقویت هماهنگی‌ها، افزایش هوشیاری‌ها، صلابت و اقتدار و انضباط عملیاتی فرزندانشون در مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی منطقه جنوب شرق. و این اطمینان رو ما باید بدم به همه اعضای بزرگوار که ما نخواهیم گذاشت به وحدت منطقه، به امنیت منطقه خدشه وارد بشه و به فضل الهی با قوت هرچه تمامتر زمینه توسعه و پیشرفت منطقه رو همچون گذشته فراهم خواهیم کرد
انشاءالله.
دشمنان نظام و انقلاب اسلامی هم باید بدونن که به هر حال این صلابت و استحکامی که در مجموعه نیروهای توانمند نظامی، انتظامی و امنیتی وجود داره، اونها فرصتی پیدا نخواهند کرد برای شرارت و انشالله به فضل الهی اگر احیانا خطای محاسباتی داشته باشند و قصد و جسارت اقدام با شدت و قوت با اونها برخورد خواهد شد.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم سردار. به شما و همه نیروهای حافظ امنیت کشور خدا قوت میگم. سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
خدا حافظ.
احضار شبانه کاردار آلمان در تهران به وزارت خارجه در پی تصمیم ناموجه وزیر خارجه آلمان برای محروم کردن شهروندان ایرانی مقیم آلمان از خدمات کنسولی، کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار و اعتراض شدید کشورمان به او ابلاغ شد. وزارت امور خارجه کشورمان بیانیه وزیر خارجه آلمان را سخیف، مداخله جویانه، غیر حرفه‌ای و عاری از نزاکت دانسته و آن را فاقد هر گونه مبنا و ارزش حقوقی اعلام کرده است. همچنین تأکید شده روی کرده غیر سازنده و تقابلی آلمان یک اشتباه بزرگ محاسباتی است و دولت آلمان مسئول تبعات آن خواهد بود. کاردار آلمان نیز اظهار داشت که مراتب را به دولت مطبوعش منعکس خواهد کرد. آلمان در روزهای اخیر موضع‌گیری‌های مداخله جویانه‌ای درباره تروریست مجازات شده جمشید شارمهد داشته است. شارمهد سرکرده یک گروهک تروریستی تندر مسئول چند فقره اقدام تروریستی در ایران بود.
13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی امریکا پایانی بر هیمنه پوشالی امریکا و دستاندازی در امور داخلی ایران بود. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران با تأکید بر این مطلب گفت تسخیر لانه جاسوسی به ملت ایران برای ایستادگی در برابر امریکا جرأت و شجاعت داد.
ولی این جرأت، این شهامت، این حضور مقتدرانه و تسخیر لانه‌ای که جز جاسوسی و توطئه چیز دیگری نداشت، این انقلاب را بیمه کرد، توطئه امریکا را خونسا کرد، مردم ایران را با روحیه بالای آمادگی برای پنجه در پنجه امریکا گذاشتن به دنیا معرفی کرد. لذا یک خط جدیدی بود در تاریخ ملت‌ها و حکومت‌ها که می شود.
ناوشکن سهند نیروی دریایی ارتش به زودی در رزمایشی بزرگ شرکت می کند. فرمانده نیروی دریایی ارتش با اعلام این خبر گفت ناوشکن سهند به سرعت در حال آماده شدن است و پس از شرکت در این رزمایش به مأموریت تأمین امنیت آبهای شمال اقیانوس هند اعزام می شود. امیر دریادار شهرام ایرانی درباره زمان رونمایی از جدیدترین و بروزترین ناوشکن نیروی دریایی ارتش به نام زاگروس، یک ناوشکن رزمی اطلاعاتی و مجهز به آشیانه برای حمل دائم یک بالگرد هم توضیحاتی داد.
در حوزه زاگروس الحمدلله آمادگی هاش رو کسب کرده، تجهیزات کامل نصب شده، انشالله منتظر تدبیر ستادی هستیم که ابلاغ بکنن، زمانش رو مشخص بکنن، الحاق بشه انشالله.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید داروی ضد درد با فناوری آهسته رهش را در کشور تولید کنند. از این دارو برای تسکین درد بیماران مبتلا به سرطان‌های پیشرفته استفاده می شود.
داروی ضد دردی که چند سالی است جایگزین مسکن‌های اعتیادآوری مانند متادون و مورفین شده است. جلالی، مدیر علمی شرکت دانش بنیان:
در رفرنس‌های جدید و درمان‌های جدید داروی بوپرونورفین به عنوان انتخاب بهتر جهت کنترل و درمان بیماری اعتیاد و همچنین دردهای شدید در بیمارانی که دچار سرطان‌های پیشرفته هستند برای کاهش دردشون استفاده میشه.
اما میزان درست مصرف این دارو از اهمیت بالایی برخوردار است.
مصرف زبانی یا زیرزبانی این دارو موجب میشه یا بیمار بیشتر از مقدار مورد نیازش استفاده بشه یا اینکه از مقدار مورد نیازش کمتر استفاده بکنه و دچار عوارض بشه.
برای رفع این مشکل متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید این دارو با فناوری آهسته رهش شدند.
محصول بوپرونورفین آهسته رهش هست. بیمار پس از تجویز پزشک یک دوز دارو رو به صورت یک ماه براش تزریق صورت میگیره که دارو به اندازه مورد نیازش در یک پروسه یک ماهه داخل بدنش آزاد میشه.
فناوری تولید این داروی ضد درد آهسته رهش تنها در اختیار کشور انگلیس بود که حالا با 1/5 قیمت در کشور عرضه شده است. بزرایی، رئیس بخش توسعه بازار شرکت دانش بنیان:
تنها توسط یک شرکت انگلیسی در حال حاضر در دنیا تولید میشه. ما دومین تولید کننده این محصول هستیم و این هم حاصل تلاش بالغ بر 10 سال از تلاش همکاران ما در واقع در توسعه بود. نمونه خارجی محصول حدود 2000 دلار قیمتش است، ولی داروی ما فکر می‌کنم چیزی حدودش 2% این مبلغه.
استفاده از فناوری آهسته رهش در تولید این دارو مشکل نیاز به استفاده روزانه و مکرر داروهای مسکن را هم رفع کرده است. جلالی، مدیر علمی شرکت دانش بنیان:
مهمترین مزیت یک تزریق برای یک ماه است که نیاز به مصرف روزانه دارو را نداره، نیاز به حمل و نقل دارو را نداره، حتی در مسافرت، و همچنین در پروتکل‌های درد که در بیماران سرطانی استفاده میشه، به جای اینکه از روش‌های پرهزینه استفاده بشه که درد بیمار کنترل بشه، با یک تزریق به مدت یک ماه بیمار بی‌دردی مناسب را خواهد داشت.
به گفته مسئولان این شرکت، این داروی دانش بنیان ایرانی در آستانه صادرات به کشورهای فیلیپین، کنیا، عراق و سوریه است. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
چهره نزدیک به مقاومت رئیس مجلس عراق شد. با گذشت بیش از 11 ماه از صدور حکم دادگاه عالی عراق مبنی بر برکناری محمد الحلبوسی از سمت ریاست مجلس، نمایندگان عراقی از میان 4 نامزد محمود المشهدانی را برای ریاست مجلس انتخاب کردند.
لتكون انتخاب رئیس مجلس النواب.
در جلسه‌ای که تا پاسی از نیمه شب گذشته ادامه داشت، نمایندگان مجلس عراق توانستند از میان 4 نامزد ریاست مجلس، محمود المشهدانی از سران سیاسی اهل سنت عراق را به عنوان رئیس جدید انتخاب و به بحران سیاسی یک ساله این کشور پایان دهند.
ان هذه المسؤوليه التي حملتمونا اياها.
مسئولیتی که امروز به من محول شده، یک تکلیف بسیار مهم از سوی نمایندگان ملت است. در راستای ایجاد وفاق ملی از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد. در شرایط کنونی وظیفه ماست از دو ملت لبنان و فلسطین نیز حمایت کنیم. از مجالس بین المللی هم می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی واکنش نشان دهند و در راستای توقف جنایت‌های این رژیم اقدام فوری اتخاذ کنند.
در سال گذشته دادگاه عالی عراق در حکمی محمد الحلبوسی رئیس سابق مجلس را به دلیل جعل یک سند برکنار کرد. اختلافات میان گروه‌های سیاسی اهل سنت موجب شد تا نمایندگان در طول یک سال گذشته در انتخاب رئیس جدید به توافق نرسند. این بار اما با دخالت گروه‌های سیاسی شیعه و کرد، اختلافات گروه‌های اهل سنت حل و منجر به انتخاب المشهدانی شد. المشهدانی 76 سال سن دارد. وی در سال 2006 میلادی نیز ریاست مجلس عراق را عهده‌دار بوده. رئیس جدید مجلس عراق جزو مخالفان سرسخت حضور اشغالگران آمریکایی در عراق است. وی بعد از اشغال عراق برای مدتی توسط تروریست‌های آمریکایی بازداشت شده بود. حالا با انتخاب رئیس جدید مجلس، نه فقط به بحران یک ساله و سیاسی این کشور پایان داده شد،
بلکه مسیر برای همکاری فشرده میان دولت و مجلس این کشور جهت پایان دادن به ادامه حضور نیروهای خارجی در این کشور نیز هموارتر شد. جلال خلدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
اشغالگران صهیونیست از صبح امروز موج جدیدی از حملات به مناطق مختلف نوار غزه را آغاز کردند. منابع محلی از حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای به بیت لاهیا در شمال نوار غزه خبر می‌دهند. قایق‌های جنگی اشغالگران هم در حال گلوله باران سواحل مناطق مرکزی نوار غزه هستند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی بامداد امروز هم اردوگاه نصیرات را به شدت بمباران کردند. منابع محلی از ده‌ها شهید و مجروح این حملات خبر می‌دهند که بیشتر آنها زن و کودک هستند.
منابع عبری از به صدا درآمدن آژیر خطر در مناطق مختلف الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند و اعلام کردند آژیر در این منطقه لحظه‌ای قطع نمی‌شود. بنابر اعلام رسانه‌های صهیونیست، دست کم 20 موشک به سمت شهرک‌های واقع در الجلیل شلیک شده. بنابر آخرین خبرها، چند شهرک از جمله کریات شمونه، المنار و کفربلوم مورد اصابت موشک‌های حزب الله قرار گرفت. رژیم صهیونیستی هم بامداد امروز مناطق مختلف جنوب لبنان و همچنین ناحیه بیروت را هدف حملات هوایی قرار داد. به گزارش رسانه‌ها، صهیونیست‌ها دست کم 12 بار ناحیه جنوبی را هدف حمله قرار دادند.
انفجار تروریستی در نزدیکی یک مدرسه در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 4 کشته و بیش از 20 زخمی بر جا گذاشت. 3 نفر از قربانیان دانش آموز دختر و 1 نفر پلیس است. این انفجار نزدیک یک مدرسه دخترانه در شهر مسنونگ در ایالت بلوچستان پاکستان روی داد. یک خودروی پلیس هم در نزدیکی ورودی مدرسه هدف حمله تروریستی قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار و حمله به نیروهای پلیس را در ایالت بلوچستان پاکستان بر عهده نگرفته است.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات بوکس قهرمانی جوانان جهان، ملک خطایی به فینال راه یافت و اسماعیلی و کاظمی برنزی شدند. در این روابط که به میزبانی مونتنگرو در حال برگزاری است، در دیبه نهایی وزن 92 کیلوگرم امیررضا ملک خطایی با برتری برابر نماینده قرقیزستان برای نخستین بار در تاریخ بوکس ایران به دیدار پایانی راه یافت و برای کسب مدال طلا یک شنبه به مصاف بوکسر ازبکستانی می رود. دیشب همچنین در نیمه نهایی وزن 51 کیلوگرم مهدی کاظمی با قبول شکست برابر حریفی از قزاقستان به نشان برنز رسید. در به اضافه 92 کیلوگرم نیز امیر اسماعیلی برابر بوکسر ایرلندی شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد. مسابقات جهانی کشتی آزاد در اوزان غیر المپیکی با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. در این رقابت ها که به میزبانی آلبانی برگزار شد، برای کشورمان محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم در دیدار رده‌بندی 10-0 تاکاهاشی از ژاپن را شکست داد و به مدال برنز دست یافت. به این ترتیب تیم ایران با 1 مدال برنز نخودی و کسب 41 امتیاز سوم شد و تیم‌های گرجستان و ژاپن به ترتیب با 55 امتیاز اول و دوم شدند. هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری می شود و بر اساس برنامه چادرملو اردکان با زوباین اصفهان، گلگهر سیرجان با فولاد خوزستان، ملوان ازلی با هوادار تهران، سپاهان اصفهان با آلومینیوم عراق، شمس‌آذر قزوین با خیبر خرم‌آباد و نساجی مازندران با مصر رفسنجان دیدار می کند. در همین چارچوب دیروز تراکتور تبریز در ورزشگاه شهدای شهر قدس 2-0 میزبان خود استقلال تهران را شکست داد و با 19 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. استقلال هم با 8 امتیاز در رده 12 باقی ماند. در ادامه هفته دهم رقابت لیگ برتر فوتسال امروز گیتی پسند اصفهان با کراپ الوند، سنیچ ساوه با سفیر گفتمان، فولاد هرمزگان با پالش نفت اصفهان و فرشارا با فولاد زرند ایرانیان دیدار میکنند. دیروز هم در آغاز این هفته از رقابت ها گوهرزمین سیرجان 5-4 از صدر میهمانش مثل سنگون صدر جدولی گذشت. کلینیک ایرانیان قم در خانه با حساب 2-1 مغلوب شهرداری ساوه شد. دیدار ایرالکوی عراق با پالایش نفت بندرعباس هم به علت اعتراض تماشاگران به تصمیم داور و برهم خوردن نظم سالن محل مسابقه ناتمام باقی ماند. و در مسابقات اسکواش غرباسیا که به میزبانی عراق در حال برگزاری، سپهر اعتمادپور در دیدار نهایی جدول انفرادی به مصاف عمارت تمیمی اسکواش باز مطرح کویتی رفت و با شکست این حریف توانست نخستین مدال طلای ایران در این رقابت ها را کسب کند. سپاس از همراهیتون.
هر صبح تلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح تلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح تلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
تدعوک الاصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم به حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. آرزو میکنم هر جا که هستی در پناه لطف الهی سلامت و تندرست باشید و انشاءالله که هفته بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و هفته سرشار از خیر و برکت و نیکی تو هم با سلامتی و سعادت در انتظار همه شما خوبان شنونده باشه.